من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. در مسئله حرمت أكل مال مردم وجوهی در مکاسب محرم مطرح است که لابد ملاحظه فرمودید که گاهی حرمت تصرف در مال برای آن است که این مال عوض ندارد، یعنی مالی است بدون عوض و بدون رضا، فاقد هر دو جهت هست، چون دو جهت در حلیت مال دیگران لازم بود، یکی تجارت و دیگری رضایت. فمون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ان ترازن. اگر تجارت نباشد، یعنی در مقابل مال چیزی نباشد، یا تجارت باشد ولی رضایت نباشد، اکل این مال باطل است. اگر مالی در مقابل چیزی نباشد، نظیر غصب، نظیر اختلاس و مانند اون، این اکل مال باطل است. یا مالی است که در مقابل او چیزی هست منتها او مالیت ندارد، نظیر ثمن میته و امثال ذلک، باز کسب حرام است. یا مالیتش احیانا متقابل است نظیر قمار، باز این اکل بال باطل است گرچه رضایت باشد. گاهی در نحوه معامله یک حادثه پیش می آید که اون اکل را اکل حرام میکند، نظیر کم فروشی که فرمود ویلون للمتففین. مسئله تطفیف را چون مبتلا به مردم مدینه و امثال ذلک بود علاحده ذکر فرمود. مسئله ربا را خیلی با شدت جدا و مستقل ذکر فرمود. مسئله لا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا، که از او هم به عنوان حرمت اجرت استفاده میکنن، او هم علاحده ذکر فرمود. اینها اموری است که قرآن کریم گاهی مکرر، گاهی مثلا یک مورد یاد کرد. اینها بالاجمال بگذاریم تا مسئله اخذ اجرت بر واجبات مطرح بشود که در تفسیر المنار روی اون خیلی حساسیت نشون دادن و گفتن این همون آداب نصرانیت است و مسیحیت است که به اسلام راه پیدا کرده است و یک نحوه شرک است. باید دید که اخذ اجرت بر واجبات تعبدی این چنین است که صاحب المنار پنداشتن یا نه. اما این مسئله که درباره تطفیف و کم فروشی است، همون آیه سوره متففین به خوبی دلالت میکنه که فرمود ویل للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. که با تشدید فراوانی مسئله حرمت تخفیف، یعنی کم دادن و کم فروشی را یاد فرمود. تخفیف یعنی قلیل، تف یعنی اندک، تطفیف یعنی تقلیل، یعنی کم دادن. اینا کسانی بودن که در هنگام دریافت مال و تجاره سعی می کردن که با پیمانه پر تحویل بگیرن و در هنگام فروش و تحویل دادن سعی می کردن با میزان کم تحویل بدهن. همود الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، مثل اینا که در هنگام تحویل گرفتن کامیون با بار خیلی کوشا هستن که کامیون را پربار تحویل بگیرن. این اکتیال است. و هنگامی که میخوان وزن کنن کیلو کیلو این کالای کامیون را بفروشن کم میدن. در هنگام تحویل گرفتن چون یک جا تحویل میگرفتن تعبیر به اکتیال شد. در هنگام فروش چون گاهی کیل است گاهی وزن تعبیر به کالو و وزنو شد. در هر دو اینها سعی می کردن که مال حرام بخورن، هم در هنگام خریدن سعی می کردن بیش از اندازه بگیرن، هم در هنگام فروختن سعی می کردن کمتر از اندازه بفروشن. لذا در هنگام خریدن تعبیر قرآن است که اذا اکتالوا علی الناس، نه اذا اکتالوا من الناس. باید این چنین گفته میشد که اکتیال از مردم، نه بر مردم. اینا که کامیون با بار را در باسکولا تحویل میگیرن، سعی میکنن پربارتر باشد، اینا در حقیقت اکتیال علی الناس دارن نه من الناس، چون سعی میکنن زیادتر بگیرن بر ضرر فروشنده ها، بر ضرر اون کشاورز و اون باغدار. این میدوندار یا مغازدار سعی میکند یک جا تحویل بگیرد، اونم بیش از اندازه‌ای که باید تحویل بگیرد. از تعبیر به علا شد، از اکتالو علنداز. در هنگام فروش چون جزئی می فروشن، گای به صورت پیمانه است، گای به صورت وزن. علایه فمود ویلون للمتففین، اونا که اهل تطفیف و تقلیلن، وای بر اونها که این اکل مال اکل به باطل است. در باره ربا آیات فراوان است که نیاز به خوندن ندارد، که حتی فرمود فأذنوا بحرب من الله. و یکی از علل تعذیب بنی اسرائیل رو هم قرآن کریم رباخاری اونها و مال مردم خوری اونها ذکر فرمود. در باره تحریم خمر و میسر و امثال ذلک، این هم که آیات جداگانه است که کالا در این گونه از موارد چون مالیت ندارد، اخذ مال در مقابل این باطل است. عمده دو مسئله است، یکی مسئله صلح در محکم است، یکی هم مسئله اخذ اجرت بر عبادات. صلح در محکم که با تحمیل محکم باشد و طرفین بدانند که حق با کیست، این یک صلح مصطلحی نیست، اینم اکل مال به باطل است. اگر کسی می داند حق با رقیب اوست و او در این مال حق ندارد، خواه حاکم حکم بکند، خواه حاکم اونها را وادار به تصالح بکند، در هر دو حال اون مال حرام است. زیرا اون وقتی که حاکم حکم کرد، در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که حکم حاکم ولو حاکم مجتهد جامع مشترک باشد، برای فصل خصومت است، واقع را هرگز تغییر نمی دهد. حکم قاضی شر واقع را عوض نمی کند فضلاً از قاضی غیر شر. اگر حاکم شر اونها را وادار به صلح کردن، اون که ضعیف‌تر است مجبور شد صلح تحمیلی را بپذیرد، باز بر اون شخصی که می داند مال حق اونیست تصرف در اون مال حرام است. نباید بگد ما صلح کرده ایم، این صلح تحمیلی واقع را عوض نمی کند. پس اگر کسی می داند حق با او نیست، خواه حاکم شر حکم کند، خواه حاکم شر وادارشون بکند به تصالح، در صورتی که این صلح تحمیلی باشد، چون رضایت در کار نیست، تصرف اون طرف در این مال حرام است. فرمود لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون. پس در این جهت فرقی بین حکم حاکم یا وادار کردن حاکم بر تصالح در این جهت فرقی نیست، و اون که می داند زی حق نیست، تصرفش در اون مال حرام است. مسئله بعدی آن است که اخذ اجرت بر واجبات جز اکل مال به باطل است که صاحب المنار اصرار دارد یا نه. ایشون پنداشتن که اگر یک عملی عبادی شد، اخذ اجرت بر اون عمل عبادی حرام است، زیرا اگر عمل به قصد اجرت انجام گرفت، خود این عمل شرک است و باطل، در مقابل عمل باطل نمی شود پول گرفت. اگر کسی برای گرفتن اجرت قرآنی خوند یا نمازی خوند، این عمل شده شرک، چون این عمل شده شرک شده باطل. اونگاه برای انجام کار باطل که هیچ مالیتی ندارد نمی شود اجرت گرفت. این توهم تفسیر المنار است. در بین فقهای ما هم کم و بیش این شبهه هست که اخذ اجرت بر واجبات حرام است و نمی شود انسان اجرت بگیرد و واجبی را انجام بده. اما محققین برانند که اخذ اجرت بر واجبات عیب ندارد، نه وجوب واجب مانع اخذ اجرت است، نه عبادی بودن عمل مانع اخذ اجرت، چون مهمترین اشکالی که در مسئله اخذ و اجرت بر واجبات است همین دو جهت است. یکی این که اگر عملی واجب شد نمی شود بر علای به انجام اجرت گرفت. اشکال دیگر آن است که اگر عملی عبادی شد نمی شود برای انجام عمل عبادی اجرت گرفت. اما اشکال اول برای این است که اگر یک عملی بر کسی واجب شد این عمل از مالیت می افتد. وقتی از مالیت افتاد موجر چیزی به مستأجر نداد. وقتی موجر چیزی به مستأجر نداد و تملیک نکرد در مقابل هیچ شی نمیتواند مالی دریافت کند. در موارد اجاره انسان یا عین را باید تحویل طرف اجاره بدهد، عین را تحویل مستأجر بدهد، یا عمل صاحب منفعتی را باید تحویل بدهد، یا باید کار و نیروی انسانی و خدمت یا عین، یا خانه را اجاره میدهد یا کار را. در هر دو حال اون عین دارای منفعت است و این عمل هم دارای منفعت است و خودش منفعت است. ولی اگر در این موردی اون موجر کسی که اجاره میدهد چیزی به مستأجر نداد، نه عین داد و نه منفعت، در اونجا اکل مال اکل باطل است. مال اجاره‌ای که دریافت میکند مال باطل است. این کبرای کلی تام است. بر اساس این کبرای کلی گفتن اگر عملی بر یک شخصی واجب شد این عمل مالیت ندارد، نفعی به غیر نمیرسد تا انسان در هنگام در ازای این عمل اجرتی را از غیر دریافت کند. کسی برای خود نماز بخواند و از دیگری اجرت بگیرد، برای خودش روزه بگیرد و از دیگری اجرت دریافت کند به مانند آن، زیرا وجوب عمل را از مالیت می اندازد. وقتی کار را از مالیت انداخت دیگر انسان نمیتواند این کاری که مالیت ندارد به غیر تحویل بدهد. این اشکال مربوط به وجوب است. جواب این اشکال این است که صرف وجوب عمل عمل را از مالیت نمی اندازد، خواه واجب کفایی خواه واجب عینی. اون چه که عمل را از مالیت می اندازد و اون وجوبی که مانع صحت اجاره است، اون موردی است که از دلیل استفاده بشود که صاحب این عمل باید این عمل را مجار انجام بدهد. اگر از دلیل استفاده شد که این کار را حتما باید مجانن انجام بدهد دیگر نمی شود این عمل را به غیر اجاره داد، چون این عمل منفعتی ندارد و به غیر نمی رسد. ولی اگر یک عملی بر انسان واجب بود، خواه واجب کفایی خواه واجب عینی، ولی از اون دلیل وجوب مجانی بودن استفاده نشد، در این گونه از موارد میتوان بر اون عمل واجب گرچه واجب عینی باشد اجرت گرفت. مثلا انجام کارهای نظامیه، یعنی کارهایی که نظام اجتماعی انسانی بر اونها متوقف است و بدون اونها نظام مختل است، نظیر مرزداری، نظیر برقراری امنیت و پاسداری، نظیر پزشکی و درمان و مانند آن. این گونه از خدمات جزء واجبات نظامی است، یعنی واجباتی است که نظام انسانی متوقف بر اونهاست. اینها گاهی واجب کفایی است گاهی واجب عینی. اگر در یه محلی چند پزشک باشند درمان این مریض واجب کفایی است، ولی اگر در یک محلی فقط یک طبیب است یا چند طبیب هستند ولی متخصص و قادر بر درمان و علاج این مریض فقط یک نفر است، اونجا که چند طبیب قادر وجود دارند معالجه واجب کفایی است. اونجا که فقط یک طبیب وجود دارد یا یک طبیب فقط میتواند درمان کند اینجا واجب عینی است. ولی در همه این موارد چه واجب عینی چه واجب کفایی، از هیچ دلیلی مجانیت استفاده نشد که این عمل از مالیت بیفتد. بنابراین طبیب میتواند اجرت بگیرد با اینکه درمان بر او واجب کفایی است، و حتی میتواند اجرت بگیرد در اونجایی که درمان بر او واجب عینی است. صرف واجب عینی بودن باعث بطلان اجاره نیست. اگر برقراری امنیت یک محل فقط به پاسداری فرون شخص معین است ولا غیر، خب اینجا برو واجب عینی است. اگر از چند نفر ساخته است برو واجب کفایی است. اگر فقط از یک نفر برمی آید، از دیگران اصلا بر نمی آید، حفظ امنیت اون محل بر اون شخص واجب عینی است، اما می تواند اجرت بگیرد. صرف واجب عینی بودن باعث بطلان اجاره نیست، مگر اینکه از اون دلیل استفاده بشود که این عمل مجانی است و مالیت ندارد. فقط تکلیفاً او باید این کار انجام بدهد، اگرم نکرد جهنم می رود. اما این عمل بی ارزش است، از دلیل استفاده نشده، برخلاف بعضی از واجبات نظیر تغسیل اموات یا دفن اموات. دفن اموات از اون جهت که دفن است از ادله شرعی استفاده شد که این عمل مجانی است. و اگر کسی برای صرف دفن، چون دفن غیر از تغسیل است، در مسئله تغسیل گذشته از وجوب، اشکال دوم هست که عبادی است و عبادیت با اخذ اجرت سازگار نیست که مقام ثانی بحث است. دفن که عبادی نیست، دفن یه واجب توسلی است. تغسیل است که واجب عبادی است، قربت میخواهد، اما دفن مردی واجب توسلی است. اگر کسی برای اصل دفن میت بخواهد اجرت بگیرد حرام است، اما نحوه قبر در منطقه دورتر قبر حفر کند یا اینکه قبر عمیق‌تری حفر بکند و امثال ذلک، برای خصوصیاتی که واجب نیست میتواند اجرت بگیرد، ولی برای اصل دفن المیت بخواهد اجرت بگیرد البته حرام است، گرچه و عبادی نیست، اما از ادله استفاده شد که این عمل مجانی است. پس صرف واجب بودن یک عمل باعث بطلان اجاره نیست، اگر از اون دلیل که وجوب استفاده میشود مجانیت هم استفاده شد، نظیر تغسیل اموات، دفن اموات به مانند آن، اینجا اخذ اجرت با حرام است و اجاره باطل است. ولی اگر مجانیت استفاده نشد، عمل محترم است، در مقابل عمل محترم می شود اجرت گرفت. این راجع مقام اول بحث که در تفسیر المنار این نکات فقهی مطرح نیست، عمده اشکالشون مربوط به تعبدیت است که مقام ثانی بحث است. مقام ثانی بحث این است که اگر یک عملی عبادی شد، آیا تعبدیت مانع اخذ اجرت است یا نه؟ بعضی ها پنداشتن به این که اگر عملی عبادی شد نمی شود با اخذ اجرت او را انجام داد، زیرا این شرک است و این دیگر عبادت نیست. جوابش این است که کسی که اجاره می کند یا اجیر می شود، برای نفس نماز که امر عبادی است اجیر نمی شود، اجیر نمی شود که نماز بخواند برای دریافت پول، این چه نیست. کسی که اجیر می شود محور اجاره این است که نماز را بخواند لله، و این نیابت در این عمل که خود این نیابت یک عملی محسوب می شود، این نیابت محترم است، این نیابتش با اجرت همراه است، نه اصل صلات. صلات را لله می خواند، این صلات لله را برای فلان شخص انجام می دهد، گاهی تبرع است، گاهی نیابت است، و نیابتش هم گاهی با اجرت است، گاهی هم با عناوین دیگر. همونطوری که اهدای ثواب ممکن است که از اول قصد نیابت نکند، بعد از فراغ از عمل ثواب را اهدا کند، نیابت هم ممکن است از همون اول قصد نیابت می کند که وجود تنزیلی منوب ان خواهد بود، حالا یا فاعل نازل منزله فاعل است یا فعل نازل منزله فعل، علی ای حال قصد نیابت می کند
و اون عمل عبادی را به قصد قربت انجام میدهد و انجام دادن عمل عبادی به قصد قربت این را در قبال یک اجرتی انجام میدهد، نه اینکه مستقیما بین نماز و اجرت رابطه باشد. بین نماز و قصد قربت رابطه است، نماز به قصد قربت را برای اجرت میخواند. این همان است که احیانا گفتن دایی بر دایی و مانند آن. بسیار خوب، پس نماز را برای خدا خون، نماز را برای خدا خون، هر چه شد هر چه شد. به قصد امتحان انجام داد. بسیار، اون دایی بر دایی محزونی ندارد، نماز را به قصد امر خونده است و ذمه منوبن هم تبرئه می شود. حالا چرا قصد امر کرده است؟ برای اخذ اجرت. دیگر قصد قربت، دیگر قصد قربت ندارد که، اون که امر، امر دیگر ندارد که. نماز را باید به قصد قربت خون و اینم کار کرد. خود قصد قربت انگیزه الهی است. گاهی بین قصد قربت و نفس چیزی فاصله نیست، نفس قصد قربت میکند نماز را انجام میده. گاهی علل و عوامل بیرون وادار میکند که قصد قربت کند. این عمل باید رو قصد قربت باشد و هست، اما قصد قربت نباید به دوایی دیگر باشد که نیست. نماز ظهر نه، الان هم نمازی که برای میت میخواند برای خود نماز اجرت نمیگیرد، یعنی برای بدنه نماز. نماز را به قصد قربت میخواند، این عبادت را که تحویل داد اجرت میگیرد، نه نماز را برای اجرت بخواند. نماز را به قصد قربت میخواند و نماز به قصد قربت را برای زید خونده است، نماز به قصد قربت را برای غیر خونده است. ندارد هیچ انگیزه ای در متن عمل جز رضای حق ندارد، هیچ انگیزه ای در انجام اون عبادت مگر رضای حق ندارد. اونگاه وقتی سؤال بعدی مطرح شد که چی وادارت کرده است که قصد قربت کنی، میگوید عقد اجاره. نماز را به قصد قربت خون و قصد قربت را برای وفای به عقد اجاره کرد. پس نماز عبادی است، قصد قربت که دیگر قصد قربت نمیخواد که. نماز را باید به قصد قربت بخوند، او وقت چیزی تحویل غیر نداد، باید چیزی به مستأجر بدهد، میشه اکل مال باطل. نمازی که خودش خوند تکلیف از خودش ساقط میکند، وقتی که تکلیف از خودش ساقط کرد از غیر چیزی ساقط نمی کند، اونگاه چیزی به غیر نداد تا از غیر چیز دریافت کند. همون فرمایش شیخ، امثال شیخ ما میگیم. الان وقتی که به کسی چیزی ندادن نمیتوان از او پول بگیرن. اگر کسی برای خود نماز بخواند چیزی تحویل زید نداد، اگر چیزی از زید بگیرد اکل مال به باطل است. ولی در نیابت چیزی تحویل زید داد، در مقابل این اجرت تکلیف را از ذمه زید برداشت، زید را برای او ذمه کرد، یک منفعتی را به مستأجر داد. چون منفعتی را به مستأجر داد، در قبال این ایثار نفت میتواند چیزی از او دریافت کند. لذا در اخذ واجبات عینی نمیتواند چیز تحویل بگیرد، برای اینکه مقام اول بحث روشن کرد که در واجبات عینی ما این عمل از مالیت افتاد، مال نیست. وقتی مال نشد انسان چیزی تحویل غیر نداد که از او مال دریافت کند. در مقام ثانی این عمل مالیت دارد و این اثری هم به غیر میرسد، لذا از غیر چیز دریافت میکند. مسئله وجوب غیر از مسئله عبادیت است. اگر یک چیزی واجب شد، چه در عبادات چه در غیر عبادات، بحثش جداست. و اگر چیزی عبادی شد، چه واجب چه مستحب، بحثش جداست. لذا در چهار مسئله در فقه بحث میکنن. اگر واجب شد گای عبادی است گای غیر عبادی، و اگر عبادی شد گای واجب است گای غیر واجب. این مثال هایی که زده شد نظیر خدمات درمانی، این واجب غیر عبادی است، و عبادی بودن گای به صورت واجب است گای به صورت نوافل و سنن مستحب نظیر قرائت قرآن برای میت و امثال ذالک. اگر از دلیل مجانیت استفاده نشود و اگر مستقیما این عبادت برای اخذ اجرت نباشد، هیچ مانعی نیست. چرا؟ چون همه شرایط معتبر در صحت عقد اجاره اینجا هست. باید این عمل منفعت داشته باشد، دارد. منفعت محلله عقلایی داشته باشد، دارد. باید این منفعت به اون طرف اجاره برسد، میرسد. به دلیل اینکه تبرعش میرسد، رایگانش میرسد، چطور با اجاره نرسد؟ چون اموات بعد از ارتحال از این عالم زنده اند و ارتباطشون بالکل از عالم طبیعت قطع نشد، لذا خدمات تبرعی به اونها میرسد. اگر خدمات تبرعی میرسد، نیابت های اجاری هم به اونها خواهد رسید. معلوم میشه بعد این عمل اونها را تبرعه میکند، ذمه اونها را بری میکند. خب اگر این عمل ذمه اونها را تبرعه میکنند، معلوم میشود این عمل را اون شخص فاعل لله انجام میدهد و در هنگام عمل قصد نیابت میکند لله. اگر چنونچه بخواهد ثواب کامل تری ببرد، در این نیابت هم قصد قربت می کند. چون نیابت یه امر توسلی است، نیابت امر قربی نیست. وفاء به عقد امر توسلی است، امر عبادی نیست. اون چی که امر عبادی است خود صوم و صلات و حج به مانند آن است، ولی خود نیابت یا وفاء به عقد امر توسلی است. و اگر هم در خصوص نیابت قصد قربت نکرد، اصل عمل را به قصد قربت انجام می دهد و ثواب می برد. نه، عمل را برای قصد قربت انجام می دهد و قصد قربت را برای دریافت مال. قصد قربت که لازم نیست به قصد قربت باشد و وگرنه یتسلسل. این قصد قربت لازم نیست به قصد قربت دیگر تکیه کند. عمل باید به قصد قربت باشد و هست. نه، عمل اگر به قصد اجرت باشد باطل است. نمیگوید من 4 رکعت نماز میخوانم برای پول، میگوید من 4 رکعت نماز میخوانم لله. سوال میکنن چرا نماز میخوانی؟ میگوید لله. اونگاه سوال میکنن چرا لله نماز میخوانی؟ میگوید برای اینکه به عقد اجاره وفا کنم. نماز را لله میخواند، ولی نماز لله را برای وفای به عقد اجاره میخواند. اینه که نوع محققین گفتن اشکال ندارد. بله دیگه، این آداب اجرت هست. این قصد قربت میکند و از طرف او هم قصد میکند، میگوید من 4 رکعت نماز ظهر از طرف فلون متوفا میخوانم قربتن الله. نماز را به قصد قربت انجام میدهد و این نماز به قصد قربت را به عنوان وفاء عقد اجاره ذکر میکند. لذا فتوایشون اینه که اخذ اجرت واجبات حلال است. بنابراین این که در تفسیر المنار آمده است صرف عبادیت منافات با اخذ اجرت دارد، بعد کم کم این را به صورت یک داستان مسخره آمیزی نقل کردن که ما شنیدیم در بعضی از ادیان نخها را گره می بستن، مسلمین هم همون کار را کردن، 10 بار سوره یاسین می خواندن و 10 گره می بستن و هنگامی که خواستن بفروشن یکی از این گره ها را باز می کردن. این حرف ها را به عنوان استهزا در تفسیر المنان نقل کرد. این حرف ها روا نیست، برای اینکه عمل را به قصد قربت انجام می دهد و قصد قربت برای وفاء به اجاره است. حالا گاهی کسی این مسئله را نمیداند و احیانا مستقیما عمل را برای اخذ اجرت میگیرد، این را نمیشد به حساب اسلام آورد و نمیشد گفت همون کاری که در کلیسا و در کنائس میشد در مساجد مسلمین هم هست و این چی حمله کرد. این طور نیست. حالا ممکنه کسی مسئله ندارد، ولی همون طوری که اصل عمل را نیابتن میشه انجام داد، با اجاره میشه انجام داد، منتها گیرش اینه که اونا اصل نیابت را نمیپذیرن، صلات اندل قبور و زیارت قبور و امثال ذلک را نمیپذیرن. این یه نحو مادیگرایی است، یعنی مرده را نابود پنداشتن است. میگن انسانی که مرد رابطش با زنده ها بالکل قطع است، برخلاف روایات شیعه که میگن او زنده است و متوقع است و شبان روز مرده ها 5 بار به خانه ها سرکشی میکنن، همون 5 وقت نماز. اگر ببینن بازموندگان مشغول نمازن که خیلی خوشحالن، و اگر اونها مؤمنین باشن یعنی ارواح، حوادث خوبی که در منزل اونها در باز بین بازمونده های اونها رخ میدهد، این حوادث خوب را میبینند و خوشحال میشوند، و اگر حوادث ناگواری اتفاق بیفتد نمی گذارن که اونها ببینن تا متأثر بشوند. اونها زندن متوقعن و اعمال ما را میبینن، و همونطوری که برای زنده ها در خیلی از موارد نیابت جایز است، برای مرده ها هم در خیلی از موارد نیابت جایز است. پس این که این چنینشون گفتن این نظیر گره بستن ها و بعضی از مسائل افسانه ای را به حساب تفسیر اون روایات اسلامی آوردن، این روا نیست، نمیگیرد که. و نماز نیابت از مرده، قضای میت، نه نماز میت. نماز میت مثل تقصیل میت واجب کفایی است، بر زنده ها واجب است. بنابراین اینها جز اکل مال باطل نیست، و اکل مال باطل معیارش در جواب روایات شیعه مشخص شد. لتاکلوا فریقا من انوار الناس بالاسم وانتم تعلمون. این بحث تموم شد. اونگاه نوبت به بحث دیگر میرسد که یسالونک عن الاهله. والحمد لله رب العالمین.